أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي قافلات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فاتفق مسحا بالسوق والأعناق. تعبیر خدای سبحان از قرآن کریم این است ما این کتاب را نازل کردیم. اگر محتوا و مضمون را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده باشد و الفاظ ساخته خود پیامبر باشد معاذالله، این دیگه کتاب نیست. کتاب آن است که الفاظی باشد، حروفی باشد، کلماتی باشد، جمله‌ای باشد، سوری باشد، این با همین وضع نازل شده باشد. بنابراین برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ به نفع سالم کلیه هیچ سهمی نیست الا القبول و النقل. اون چرا شنید به عینه حفظ کرد و سپرد به نقل کرد. تعبیر دیگر قرآن هم این است که فرمود اقرأ بخوان یا قل بگو. این تعبیر قل، تعبیر اقرأ، تعبیر تلاوت نشان میدهد که همه این کلمات و حروف الفاظ را ذات اقدس اله تنظیم کرده است. و از طرفی هم در سوره مبارکه اسراء و مانند آن که فرمود و اجتمعت الانس و الجن علی ان یأتوا، یعنی اگر همه بشر، حتی انبیا و اولیا و ائمه، منهای مسئله وحی و معجزه اینها به سایر افراد جمع بشن بخوان مثل قرآن بیارن، نمیتونن. یعنی خود پیامبر منهای اون چرا که از طرف خدا دریافت میکند و میشنود به عنوان بشر و مثلکم نیوها الیه، از اون جهت که انما انا بشر و مثلکم با سایر علما یکسان است، بخواهد مثل قرآن بیارد مقدورش نیست. پس قرآن همونطوری که معنایش مال ذات اقدس اله است، الفاظش، حروفش، کلماتش، جملهاش، همه حقیقت قرآن لفظاً و معنی مال ذات اقدس اله است، وجود بارک حضرت شنید و نقل کرد. اما مطلب را ذات اقدس اله به اونها القا می‌فرماید، الفاظ را در اختیار خودشون قرار میدهد، لذا اینا نقل معنا میکنن و برای دیگران هم ترسیم معانی جایز است. این مالی اونم همینطور است، منتها احادیث قدسی معجزه نیست. اگر ثابت شد که حدیث قدسی الفاظش مال ذات اقدس اله است، قهرن حدیث قدسی نظیر تورات و انجیل و صحف ابراهیم خواهد بود که این الفاظ از خداست ولی معجزه نیست. یعنی خدای سبحان الفاظ معجزه قرار نداد، به نحو اعجاز ایجاد نکرده است، به نحو متعارف ایجاد کرده است. خب تورات موسی، انجیل عیسی، این هم کتاب بود دیگر. آتانی الکتاب یا وجود مبارک موسی کلیم فرمود خدا الواحی را به من عطا کرد، مکتوباتی بود. گاهی معنا و امور غیبی معجزه است و لفظ او را همراهی نمی کند، نظیر اون چی که مال تورات هست، مال انجیل هست، مال صحف ابراهیم هست و مال حدیث قدسی است. گاهی خیر گذشته از این که معانی مال خدا سبحانه است، الفاظاً معجزه گونه القا می شود، این مخصوص قرآن کریم است. برای اینکه تحدی خود قرآن است دیگه. فرمود اگر شما شک دارید، اول خود قرآن نشد 10 سوره، نشد 1 سوره، و همه مخالفان و سنادید قریش و فصحای عرب جمع شدن خواستن مسلم بیارن، نمیتونستن. اگر میتونستن که 80 تا جنگ رو تحمل نمی کردن. اول شد فلیت و به حدیث مثله، نشد فعت و به عرش سبر مثلهی مختریات، نشد فعت و به صورت مثله. همشون آجاز شدن، تحدی کردن ولی نشد. خدا قریق رحمت کنه سیدن الاستا مرحوم علامه طباطبایی فرمود شما این نهج البلاغه از تعمیر که در بین سخنان بشر بی نظیر است، اون خطبه های قرار را که شما میبینید حضرت داره میخونه، در اثنای خطبه حضرت به یک آیه استشهاد میکنه، شما فوراً میبینید آهنگ عوض شده. خیلی فرق است. یه آیه در خطبه قرای از تعمیر بسن میدرخشد، کلن آدم میبینه صفحه عوض شده. و از تعمیر همون سخنرانی که داره میکنه، در اثنای سخنرانی این آیه را به عنوان شاهد بحث میآورد، اما میبینیم با قبل و بعدش فرق میکنه. یعنی که یه طعم خاصی دارد، یه عطر مخصوصی دارد، یه جوری مخصوصی است. آیه اعجازش تحدی نشده، برای که مدهامتان هم یه آیه است. اگر این باشه خب مگم بگن ساد، اون بگه دال، چون خیلی از حروف مقطع است که یه آیه تشکیل بده. در بخش نظیر حامیم این سینقاب مجموعه این چند حرف دوتا آیه را تشکیل میده. خب آیه نظیر مدهامتان و اینا هست، الف را میم هست، ساد هست، مانند دارن، ساد جزء آیه است. اگه به یه آیه تحدی میشد خب ادارم شامل میشد. این مطلب درباره کتاب انزل ناولک. خب اونم معجزه نیست دیگر. معجزه بودن معیار است. فرق قرآن و غیر قرآن این است که غیر قرآن معجزه نیست. وگرنه حجیت قول معصوم هم حجت است دیگر. این که فرمود اینی تار کن فی کن مستقلن، برای همین دیگه اونا قرآن ناطقن، بیان اونها به عنایت الهیست، به وحی الهیست، اونا که از خودشون نمیگن، ولی اون را ذات اقدس اله صرف معنا را الغا کرده است. مطلب دیگه درباره جریان هست داوود، درباره هست سلیمان سلام الله علیه ما، و احیانا ممکن است از این 9 پیامبری که 2 نفرشون مطرح شدن بقیه مطرح میشن، اینا خوب تبیین بشه. مطلب اساسی این است که بین تفسیر با فنون دیگر خیلی فرق است. یعنی شما بین فقه و فلسفه و اصول و کلام و اینها که سلسله علوم است، با تفسیر واقعا فرق دارد. در اون علوم تلاش و کوشش محققان اون رشته ها این است که محل بحث را مشخص کنند. این تحریر محل بحث یکی از پربرکت ترین راه های آموزش حوزویان بود. در بخش‌های دیگر در دانشگاه هم هست، ولی در حوزه این که مفتن یعن بقیه تحریر و محل نزاع اولاً همینه. و های چند مقدمه ذکر میکردن تا معلوم بشه محور بحث کجاست. چون بحث‌های نظری به پیچیده است، تحریر محل بحث، صورت مسئله رو انسان تشخیص بدهد، اقامه برهان برای او دشوار نیست. زیرا وقتی واقعیت روشن شد که در این زمینه چی میخوام بگم، برای خیلی از آیون صورت مسئله روشن نیست، برای اینکه خود مسئله امر نظری است دیگر، لذا گاهی بیراه میروند و مانند. اما برای اوحدی اهل تحقیق صورت مسئله کاملا شفاف است. وقتی صورت مسئله روشن شد، یعنی محل مسئله روشن شد، این یه واقعیتی است برای او تبیین شده است. این یک. وقتی واقعیت تبیین بشود، هیچ موجودی تو عالم تنها نیست، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد، به تعبیر دیگر عللی دارد، معلولاتی دارد، مشترکاتی در معلت و معلولیت دارد، یک مجموعه او را همراهی میکند. این دو. این محقق وقتی صورت مسئله را خوب فهمید، محل نزاع را خوب تشخیص داد، از چند راه میتواند این مسئله را ثابت کند. این که میدید یه فیلسوف قدر یا یه ریاضیدان مقتدر یه مسئله رو از 5-6 راه حل میکنه، سرش همین است. از راه لازم میآید، از راه ملزوم میآید، از راه ملازم میآید و این رو حل میکنه. و اگر بیراه رفته است، ناقدان بصیر وقتی حمله میکنن از هر طرف حمله میکنن، میگن اگر مطلب این باشد باید فلون لازم داشته باشه در حالی که نداره، فلون ملازم داشته باشه در حالی که نداره، فلون ملزوم باید داشته باشه در حالی که نداره. اگر کسی بیراه رفت، حرف ناروایی زد، از هر طرف نقد میشود برای اینکه محل نزاع را تشخیص نداد. و اگر کسی در صراط مستقیم بود، از چند طرف میتواند مطلب ثابت کند. غالب محققان ما میگفتن ینبغی تحریر و محل البحث اولا، تا صورت مسئله مشخص بشه. چند روزم سعی میکردن بفهمن ما درباره چی میخوام بحث بکنیم. راز موفقیت محققان تحریر مسئله است، یعنی صورت مسئله میدونن. این مال علوم ما. در فقه این کار هست، اما اگر مسئله با اصول عملیه بخواد حل بشود، چون از راه لازم آمدن ممنوع، از راه ملزوم آمدن ممنوع، از راه ملازم آمدن ممنوع، این اصل عملی است، اماره که نیست، واقعیت نشون نمیده، دست فقیه بسته است. اما اونجا که بخواد با امارات مسئله را ثابت کند، دست او بازه. یه فقیه ماهر هم ممکن است از چند راه مسئله را حل بکند و فتوا بدهد. اونجا که دلیلش اماره است، که از راه لازم، از راه ملزوم، از راه ملازم رفت و آمد ممکن است، ولی بخواد با اصل عملی حل کند، چون همین راه بسته است، راهش مسئول است. خب علوم راهش اینه، اما جریان تفسیر، یه طرفش خداست، یه طرفش ملائکه است، یه طرفش وحی و نبوت و انبیاست، ایناست، یه طرفش زمین است، یه طرفش آسمان. اینجور نیست که انسان فن تفسیر را مثل علوم دیگه بتونه توان درست حل کنه. الان شما جریان حضرت داوود که محل بحث است، که این رو ترسیم شد ملاحظه کنید تا برسیم به حضرت آدم. جریان حضرت داوود کلام الله، ایشون در محراب عبادت مشغول نماز بود. خب حکومتی تشکیل داد، قتل داوود و جالوت شد، رهبری انقلاب رو به عهده گرفت و حاکم شد. عده زیادی هم تحت رهبری او بودن. سخن الجوال معه بود، اینه که سلسله کوها با او بودن، پرنده ها با او بودن. این مقتدر در محراب عبادت نشسته، دید از بالای دیوار یه گروهی وارد شدن. خب این که هراسناک شد، ترسید، با اینکه کوه ها با او بودن، پرنده ها با او بودن و طیر و محشوره، این چجور شد ترسید؟ از کی ترسید؟ این همه سلسله جبال در اختیار اوست. این معلوم می شود این امر غیر عادی است. هراس حضرت رو گرفت، اونا گفتن فزع نکن، نترس، ما خصمانی هستیم، آمدیم پیش تو داوری کنی، اما به حق داوری کن. او رو نصیحت کردن ولا تشتت، بیراه نرو. خب او یه پیغمبر است و پرنده ها تابع او هستن، سلسله جبال با او هستن، با او و در خدمت او ذات اقدس اله را ستایش میکنن، یسبحن، به او بگوین به این که به حق عمل بکن، بیراه نرو. این هم تعجب برانگیز است. با شتاب از بالای دیوار آمدن و مسئله را نیمه کار رها کردن جای سؤال است. خب شما با عجله از بیراها آمدید، گفتید خصما قال بقا بعضنا علا بعض، این قصه را گفتید، هنوز اون خصم دیگر حرفش نزده غایب شدید. اینجا وجود مبارک داوود فهمید صحنه صحنه غیر عادی است و خدا او رو دارد امتحان میکند. و زن داوود و انما فتنه و فاستغفر ربه و خر راکن و اناب فغفرنا له ذلك و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. این نشون میداد که صحنه صحنه تمثل است، صحنه صحنه نیست که دو نفر آمده باشند. خب دستگاه قضایی حاکم که دیگه پیش پیغمبر نمیرن، این همه دستگاه حکومتیشون دارن، اصلا اونا رو گذاشتن برای اینکه مردم مراجعه کنن، برفرض خواستن به اون مراجعه کنن، خب از در وارد میشدن، حالا از دیوار وارد شدن، چرا سوال داد نیمه تمام گذاشتن و غایب شدن. این نشون میده که صحنه صحنه تمثل است. در جریان هست آدم هم به شرحی دارن. نه اجنه که بارها شهیدید، اجنه جمع جن نیست، جمع جنین است، جمع جن جنه است، جنت هم در اختیار حضرت دادن، بر فرضم باشد دیگه جن اون قدرت را ندارد که به پیغمبر خود بگوید بیراه نرو، بحکم بالحق، بلا تشتت، امثال ذلک. به هر تقدیر این صحنه صحنه تمثل نشون میده. در جریان هسته آدم سلام الله علیه مجموعه آیاتی که در سوره بارکه بقره است، در سوره توبه است، در سوره طه است، در سوره دیگر هست، ازش برمی آید به این که اون که خلیفه خداست، اون که عالم به اسماست، اون که گزارشگر اسما نسبت به فرشتگان است، اون که مسجود ملائکه است، این مقام آدمیت است نه شخص آدم. الان وجود بارک حضرت مسجود فرشته هاست، معلم فرشته هاست در حد انواع، مقام است نه تک تک اشخاص که هر کدام پس از دیگری بیان معلم ملائکه بشن، اسماء الهی را در حد گزارش به اونا انواع کنن. این مقام مسجود ملائکه است، این مقام خلیفت الله است، این مقام عالم به اسماء الهی است، این مقام مخالفی دارد و اون شیطنت شیطان است. خب این کل صحنه ها را ذات اقدس الهی درباره هست آدم هنوز رو زمین است بیان کرده. فرمود فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. تعلیم اسما هم همین است، مربوط به این که به نجائل فی الارض خلیفه. وقتی قسمت آفرینش آدم سلام الله علیه مطرح کرد، نه جریان عیسی را در بار او مطرح کرد که فرمود یا عیسی نیر مترفی که به رافعه او جه، تا انسان بگوید تو این رافعه او که یه مطلب است، نه نظیر ادریس است که فمن ورفعناه مکان علی، نه نظیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که فمن سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. این آسمان نرفته، عروج نکرده، اسرا نکرده، همه تو همین زمین اتفاق افتاده. و بعد فرمود به این که کل این صحنه ها هنوزم که هنوز است دینی نیامده، شریعتی نیامده، امر و نهی نیامده، واجب و حرامی نیامده. این صحنه ها که گذشت، بعد فرمود اهبتو، نه سقوط کنید، اهبتو، از این به بعد شریعت می آید، تابع شریعت باشید، اگه کسی عمل کرده بهشتیست، نکرده جهنمی. پس تو زمین اتفاق افتاده است، بدون رفعنا، بدون رافعوکه، بدون سبحان الذی اسرا، بدون عروج و بدون شریعت و بدون امر و نهی و بدون وجوب و حرمت. چون فرمود حالا که رفتید زمین و لکن فی الارض مستقر و متاعون فاما یأتینکم منی هدن، اینه. پس این محل بحث که یه طرفش خداست، یه طرفش ملائکه است، یه طرفش مقام آدمیت است نه شخص آدم، یه طرفش هنوزم که هنوز از فضای باز است، شریعتی نیامده، کتابی نیامده، دینی نیامده، این قضیه اتفاق افتاده. همین تمثل دیگه برای وجود مبارک آدم کل این صحنه ها متمثل شد. در اونجا فقط سخن از هبوط است که از این منزلت پایین بیا، اما تهدید به جهنم و اینها مال بعد است. بعد از اینکه فرمود فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای که در سوره بقره است، فمن تبع که در سوره طه است، از اون به بعد بهشت و جهنم مطرح است. از اون به بعد که شیطان گفت لأمنینهم او آمر آمرنهم او غوینهم او زینن آخر، از اون به بعد خدا فهم لعملن جهنم می که به من تبکه. اما سخن از بهشت و جهنم نیست، قبلا سخن از امر و نهی اینچنینی نیست، سخن از اغوا نیست. کل این صحنه ها بعد از اینکه آدم وارد سرزمین شد، با اینکه تو سرزمین بود جایی نرفته که برگرده، این معلوم میشه یه منزلتی برای حضرت پیش آمد، از اون منزلت تنزل کرده است. وگرنه اگر نظیر هست عیسی بود که یا عیسی اینی متوفی که و رافع و که لیه، خب انسان میتونست یه حرفی بزنه. در نظیر ادریس بود رفعنا مکان علیا، میتونست یه حرف بزنه. نظیر معراج حضرت سبحان الذی اسرا بود، دنافذ دلا بود، میتونست حرف بزنه. هیچ یکی از این قضایا اتفاق نیفتاده و شریعت هم هنوز نیامده، این مطالب تو صحنه اتفاق افتاده. خب وجوه فراوانی گفته شد، یک، الان میگویند، دو، بعدن هم خواهند گفت، سه، دست همه مفسران بازه. و اما این مطلب میتواند برخی از مشکلات را حل کند. این تو نیست که این اولین حرف باشه یا آخرین حرف باشه، کسی این رو نگفته باشه یا بعدن نمیگن یا غیر این رو نمیگن، این طور نیست. یکی از حرفهایی که میتواند این صحنه را تا حدودی تبیین کند اینه، مهمترین کار یک مفسر مهندسی مطلب است، نه تحریر محل بحث. تحریر محل بحث مال فقه و اصول و فلسفه و ریاضی اوناست که دو تا انسان دارن با هم بحث میکنن، موضوع بحث چنان مشخصه. اینجا تحریر محل بحث هندسه محل بحث است. خدا در چه مرحله است؟ فرشته ها در چه مرحله است؟ تعلیم اسما در چه مرحله است؟ مقام آدمیت در چه مرحله است؟ شیطنت شیطان در چه مرحله است؟ کل این مهندسی هنوزم که هنوز از شریعت نیامده. در چنین فضایی که مهندسی شده است، اگر کسی بخواهد قصه هست آدم را، حبوط هست آدم را، سجود فرشته ها را، مقام آدمیت را ترسیم کند، مصفت تمثل در میاد. اما نه معنیش اینه که برای شیطان متمثل شد، نه برای این است که برای فرشته ها متمثل شد. تا کسی بگوید شیطان که اهل این مقام نیست، خب فرشته ها که اهل اون مقام بودن، مگه برای اونا متمثل شد؟ فرشته که مقام والا را دارد برای اون متمثل نشده است، شیطان که اون مقام والا را ندارد برای اون متمثل نشده است. کل این صحنه ها برای انسانیت انسان متمثل شده و مسجود فرشته ها هم مقام آدمیت است، نه شخص آدم که بشه قضیتون فی باقی. الیام که وجود مبارک ولی است، ارواح و نافدا، مسجود ملائکه است، معلی ملائکه است، همینه، خلیفت الله است، همینه. این مقام است که این سمت ها را دارد و در تیر رز شیطان بخواد قرار بگیرد و خدای سبحان نمی گذارد به این مقام معصوم است و مسئول است. بنابراین نمیشد گفت شیطان که این حرف ها را ندارد، ولی ملائکه هم این حرف ها را دارن، ولی به مقام تمثل نشد در اونا. اون چه که کل این صحنه را اداره میکند مقام آدمیت انسان است که برای اون متمثل شده این صحنه. نه بهشت، ولی بهشتی که برای این متوسل شده است. حضرت آدم دید بهشتی هست و درختی هست و خودش هست و رفته اونا و دید در همونجا میگن برو پایین، نه اینکه از به شیطان خطاب شده باشد. برای حضرت آدم اینچنین ترسیم شده است که به شیطان اونجور گفته شد، به خود حضرت آدم اینجور گفته شد که لا تقربا از شجره. این تو زمین بود به این صحنه، مثل که حضرت داوود تو محراب نشسته بود دید این صحنه آمد بعد غیب شد. خب اگر شما آمدید برای حق شنیدن، گفتید فحکم بیننا بالحق ولا تشرک، چرا نیمه کار رفتی؟ لذا داوود سلام الله علیه فرمود این امتحان الهی بود. فظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه. وجود مبارک هست آدم هم فهمید این تمثل الهی است. فتلقى آدم من ربه کلمات. تو این دوتا آیه نگاه کنید، سوره مبارک بقره آیه 38 به بعد، قل نهبطوا منها جمیعا. خب اینا جایی نرفته بودن که بگیم بیان پایین. اگر سنخ سخنان درباره هست عیسی بود که لافه و که علی، یا سنخ کلامی که با ادریس بود و رفعناه مکانن علیا، یا سنخ کار رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود که سبحان الذی اثرا، این حبوس معنا داشت. اما همه شد تو زمینن، کجا رفتن اینا؟ و هنوزم که هنوز شریعتی نیامده. قل نه به توبتو منها جمیعا فاما یأتین نکم منی هدن. حالا که تو زمین هستی، اگر شریعتی آمد، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اما والذین کفروا حکمشون این. در سوره بارکه طه تبعه ندارد، اتبعه دارد. آیه 123 سوره مبارکه طه فرمود فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا و من اعرض کذا و کذا. خب پس مهندسی مسئله اینه، شریعت نیست یک، فرشته ها یک طرف، ابلیس یک طرف، خدا که در فوق است، بهشتی هم هست یه طرف، آزمون آدم هم هست یه طرف، مقام آدمیت هم هست از یه طرف، تعلیم اسما هم از یه طرف، انبا هم از یه طرف. کل این صحنه برمیگرده به یه جریان تمثل. مثل هست داوود که تو کنار محراب نشسته است، از بالای دیوار آمدن، کسی از بالای دیوار نیامده، کسی اصلا نیامده، دشمنی در کار نبود. این برای حضرت تمثل پیدا کرد و حضرت استغفار کرد و خدا هم بخشید. کل این صحنه برای وجود مبارک هست آدم تمثل پیدا کرده است. یعنی هست آدم در همین زمین هست، میبیند مقام آدمیت حسابی دارد، خلیفت الله هست، عالم به اسماء هست، این مقام آدمیت، معلم فرشته هاست در حد انبا و نویش از آن، و همین مقام در تیررس شیطان قرار میگیرد و شیطان محروم میشود، و همین مقام به بهشت امتحان میشود و در بعضی از موارد خلاف انجام میدهد، و به همین مقام گفته میشود اهبطوا الی الارض، دفعتا وضع برمیگردد. چرا دیگه وجود هست، منتها اون حقیقتی که در عالم خود وجود دارد برای این متمثل می شود. افراد عادی در خواب در مثال متصل این صحنه ها رو می بینن، البته به اندازه خودشون. اوحدی از انبیا و اولیا، اولیای الهی تو بیداری این صحنه رو می بینن. خیلی از افرادن که خواب صادق می بینن، خواب میبینن که در فلون روز در فلون وقت مشهد مشرف میشود. یه بزرگواری همونطوری که اینجا نشسته است این صحنه را میبینه. تمثل گاهی در رؤیاست، گاهی در رؤیت است، فرق نمی کند. و می بینه که بعد از یک هفته مسافرت مشهد برای هر دو حاصل می شود. این معناش این نیست که اون وجود ندارد، اون وجود دارد، هر کدام سر جاش و موجودند. این شخص با اونا ارتباط برقرار می کند و می بیند. اونایی که خواب کاذب می بینند از غاص احلام می بینند. اونایی که رؤیای صادقه دارند که جزئی از اجزای موقتاً واقعیت را می بینند. منتها گاهی واقعیت بدون صورت بر اونا ترسیم می شود. نظیر انی عراف المنامه انی از لاک که خود واقعیت بود، نه به صورت دیگه در آمده باشه، گاهی به صورت دیگه در میاد. غرض این است که این یکی یعنی یکی از وجوهی است که تو تفسیرها گفته شده که میتواند برخی از مشکلات را حل کنه، اما همچنان دست همه یعنی همه مفسران باز است. هر کسی به نوبه خود میتواند آیات را بفهمد و تفسیر کنه. این که فرمودن قرآن هنوز تفسیر نشده، وقتی وجود مبارک حضرت بیاید تفسیر میکند، سرش همین است دیگه. قرآن درجاتی دارد، مراتبی دارد. اقرأ ورقه هست، تو بارها شنیدید که قرآن از ذات اقدس اله نازل شده است، اما نه اونجوری که باران نازل شده، اونجوری که تناب را آویختن، نه اونجوری که باران را انداختن. این کتاب انزل الله اله که در اینجاست، نظیر انزل الله المطهر نیست که خدا قرآن را به زمین انداخته باشد که در حد فکر مردم باشد. قرآن را به زمین آویخت، آویخت یعنی آویخت. این حبل متین است. یه طرف قرآن دست خداست که عهد و طرفیه به ید الله سبحانه وتعالی، و طرف الاخر و ایدیکم، از دست ما که تو مسجد اعظمیم تا دست بی دستی خدا قرآن است. اون چی که گفته میشه گاهی حرفای دم دستی است، نظیر همین حرفایی که همه مفسرین دارن. گاهی یه قدری بالاتر است، نظیر اون چی که این روزها میشنوید. گاهی یه قدری بالاتر است که بنابراین حضرت ظهور کرد طرز قرآن را تفسیر میکند که بگن تا کنون قرآن تفسیر نشده. اگر یه طرف قرآن به دست خداست که در آغاز سوره زخرف فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون بانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یه طرفش عربی است که داریم بحث میکنیم، یه طرفش نه عربی است، نه عبری است، نه تازی است، نه فارسی است، علی حکیم است. تا علی حکیم و این عربی مبین خیلی فرقه. شما ببینید وقتی زریح محاربی رفته خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که ولیوف و نزور هم، این آیه قبلا چند بار بحث شد، این آیه نزور هم ولیوف و تفسهم یعنی حضرت هم لقاء الامام. وقتی زریح آمده به زرارو اینا گفته من رفتم خدمت حضرت، حضرت فرمود این لقاء الامام است. اینا آمده خدمت حضرت عرض کرده اون سالها اینجا خدمت شما هستیم، یه همچه تفسیر نکردی. آخه این نه لفظش با او صادق است، نه معناش با او صادق است، نه مبتدا، نه خبر، نه جمله، هیچ کدوم یغز تفسیران بنی امام نیست. فرمود به من یه تمل کما یه تملو مثل زره، یعنی این که فرمود احادیث ما برخی صعب است، برخی مستصعب است، لا يحتمله الا نبي المرسل او ملك مقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوى. فرمود شما یه شاگردی مثل زره پیدا کنید تا ما اسرار رو بگیم. و من يحتمله مثل ما يحتمل زره. زره رو بسیار فهمیدن که بر اینا فقط برای فقه اصول خوب شده خوبه. یک کسی که اسرار ولایت را امامت را بتواند بشنود یه همچه کسی است. قرآن این است که قرآن یک کتابی نیست که مثل باران نازل شده باشد. قرآن را خدا نینداخت، قرآن را خدا آویخت. این که فرمود حبل متین است، این که فرمود یه طرفش به دست شماست، یه طرفش به دست خداست. خب از دادم یه قضیه بالاتره، مطلب دقیق تره که حرف میکنه. دیگه لازم نیست مردم بفهمن، که یعنی اون طوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفهمه دیگران میفهمن، اون طوری که ائمه میفهمن علما میفهمن، اون طوری که علما میفهمن توده مردم میفهمن. این که برام کلینی رضوان الله تعالی علیه تو همون که جل اول کافی نقل کرد که در تمام مدت عمر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اندازه و عقل خودش با کسی حرف نزد. ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم الغلا بکن عقلی قدو. اول کسی که در شرح اصول کافی اهل بیت علیهم السلام استثنا شد مرحوم سید متعلهین بود، بر مجلس اول، مجلس دوم، مولوی صالح مازندرانی و دیگران آمدن گفتن اهل بیت البسته مستثنا هستند. حضرت با کن عقل خودش با اهل بیت حرف میزد. خب حضرت اهلت کرد و اندازه عقل خودش با هیچ که حرف نزد، فقط با خواص بس اهل بیت. اهل بیت هم همینطور بودن. این که وجود بارکی هست همیشه بود آه آه انها هنا لعلومن جمعت. با کی میگفت؟ گاهی دست کمیل رو میگرفت گوشه میبرد چهار تا حرف بهش میزد، میگفت اینجا پر از علم است، من کسی رو پیدا نکردم بگم. و اگر کمیل پیدا شد چهار نفر مثل عمار یاسر پیدا میشد، مقدار پیدا میشد، با اونا درد دل میکردن. این چنین است که قرآن همین باشد که ما تو مسابقات و امثال ذلک نهار میکنیم. این کف قرآن است، ما همین با کف زر و کار داریم. الان گوشه ای از فوق کف داره خودش نشون میده، اومد بینه سرصدا خیلی در آمده، گفت خیش را تعویل کن نی ذکر را. ما اگر بالا بیاییم بله از عربی مبین تا علی حکیم خیلی راهه، اما این بین راه ها ما دیگه یه قدری بیشتر توقف میکنیم. والحمدلله رب العالمین.